جرامی دوستانمزو خدمتون نواتی لیو خدامه ده هر دبل رادیو سمان یشل خاطره برنامه سینن همراه هستون دار یشل خاطره لر
بسم الله الرحمن الرحیم بیر olan مهربان و böyük yaradanımızın gözəl adıyla hörmətli və səfalı mətənlər salam Ərdəbil radiosundan yaşıl xatirələr bənəməsini təqdim edirik huzurunuza bugünkü bənəmədə ayrı bir bozorgvar və səfalı rəzməndənin məhsərində olacaq bundan qabaq söhbəti başlayaq icazə istəyirəm ki isti salamlarımı təqdim edəyəm xanavadi müəzzəm və müəzzəz şəhədai sağiran azadıqan və canbazan sərəf rəza Və salam və durud deyəm ruhi müqəddəs əziz şəhidlərimizə. Əzizlərimiz bu bərnamə hər həftə şənbə və çarşənbə nahardan sonra saat 4 yarımda pəxş olur və əlbəttə təkrar ilə həmin günlər axşam saat 10 yarımda Ərdəbil radiosundan pəxş olur. Amma bugünkü qonağımız bozorqvar bir şəxsiyyətdir. Vilkic mahalından, Nəmin şəhərinə bağlı Sula kəndindən. Bir kəndi ki, neçə böyük Şəhid və neçə böyük sərdarı öz bağrında pərvəriş veribdi. Bünləri Cənabayı Əlirizə Yəzdaninin məhzərində yox. Qoyub bu cür ərz edeyim. Sərdar Əlirizə Yəzdani, canbaz, sərəfraz və doğrudan da istəməli bir şəxsiyyət. Cənab Yəzdani, salam ərz edeyim və çox xoş gördük bu bərnamədə.
Əleyhissəlam, mən də salam ərz edeyim xidməti əziz şinəvəndələrə və əvamilə icrayı. Sədasimiyə.
Çox məmnun. Cavab Yazdani əziz, neçə sininiz var?
58 sinim vardı.
Cavab Yazdani, əvvəlin var neçə sininizdə getdiniz cəngə?
Təqribən 18 sinimdə.
Sula kəndi xas bir kəndidir. Sizdən qabaq kimlər var idi cəngdə? Sizdən qabaq kəndinizdən kimlər ad qazanmışdı rəzməndələrdən?
Sərdar Hacı Mustafa Əşvəri, şəhərimizin, ustanımızın iftixarı. Bu inayət beyin ki, bizim böyük üləmalar, kəndə gəlcət eləyiblər və böyük üləmalar bu kənddən üz gətiriblər camiyəyə. Mərhum Ayətullah elmi müştəhid idi və risaləsi var idi. Bir xatırım, bizim kəndimiz elə əvvəldən qəbləz inqilab idi, məzhəb idi və heç günə də inhirafat bu kənddə olmayıbdı və o xırda kəndini ilə biz olmasa bir qolu neçə dərsədir əhali həmişə cibhədə idilər.
Bəli.
Müxtəlif cibhələrdə, Sazəndəcidə və xud cibhəyi Həqqəli Batildə huzurları var idi.
Əvvəlin var, hara azim oldunuz?
Əvvəlin var, mən məntəqə pənc Ərdəbildə nizam olduq Təbrizə. Təbrizdə nizam elədilər üç növiyə.
Yəni, Kürdistandan başladınız?
Kürdistandan başladıq, bəli.
Xub, danışın biz o günlərdən. Bir cavanı ki, şayət ömründə heç bilməyidi Kürdistanda neçə şəhər var. Əsən üç növiyə haradı, nəzir oldu getdi, oradan baş çıxartdı.
Ola, mən dərs oxuydum, danışlara müqəddəmatı yox yeydim. Besla inqilabımız pürüz oldu və idaməsində mən bir sürət nimi vəxt qəbləz şuru ecəncə təhmini gedirdim, sipahda fəaliyyət eləydim.
Bəni.
Sipahda, ola, xod bu huzur dərcifə özü bir dənə tofiq ilahi idi. Sipahda mən hər zaman istərdim, iradə elərdim, gedən besla cipiyə qoymazlar. Sipahda rəvabutumun məsulü təbliğat idim. Və ondan sonra da məni ezam elədilər Təbrizə bəraə doğruya amuzşi əqidəti, ki, məhsul amuzşi əqidəti dörə görəndən sonra gələn məşğul olam. Şəhid Bərzişər də bizim məhsulumuz idi. Məhsul amuzşi Sipah Ərdəbil idi. Xülasa, bir fürsətdən istifadə elədi. Təğirat fərmandəhi cədid və fərmandəhi qəbli ki, Sərdar Müqəddəm idi və Şəhid Yüsri də onun yerinə gəlmişdi. Bu fasilətdən biz istifadə elədik, bir qolu bu qarışmışdan. Ki, bizi qoymazlar, bu təvəzə birinci dövrəyə əqidəti görmüşdük, şərəkəli idi, məsul əqidəti sipah olaydıq. Allah lütf elədi, bir 200 bəsici niruna ezam olduq Təbrizə. Ərz olsun, mənim elə əvvəldən də xətti müqəddəm və cipey cünuba çox əlaqəm var idi. Xülasa, orada dedilər, bu təvəzə birinci məntəqə həm Kürdistana təmin eləydi, zidd inqilab orada var idi, həm bir qolu mərz idi, həm cünubu təmin eləydi. Biləxərə dedilər, feylən Kürdistanda niyaz vardı, Və bu sinusalda da ki, məhsəl üzə ərz eləyim. Bəli, çox şəhərlərə biz getməmişdik və Kürdistanı da tanımıyorduk və şəhərlərini də bilmiyorduk. Üç nəviyə getdik bir bestilah. Vaxtı müstəqər olduq. Bizi böldülər vəsətdən. Bizim 80 nəfərimizi mühabada apardılar. Mühabəqimiz 120 nəfər gəldi üç nəviyyə. Bəxşəndə, Sərhənc Bəxşəndə postlar idi. Mənim canışımın idi, məsul ayın idi, ezami. Bizə və ayı, Hacı ayı, Məhəmmədi, Əvəz Məhəmmədi də bir dənə deyiblər verdilər. Bizimlin ki, bu qolu məsulun idi, hayat edilir. Nümayəndəyi, məntəqəyə pənzər, üç nəviyyə də olaq. Xulasa, biz əvvəl mənim qoy yaxşılıqlarından ərz eləyim. Bizim millətimiz, İmam Qəşək tanıdı millətimizi, yaxşı millətimiz var, Türk, Ərəb, Fars, Sünni, Şiyə. Biz vaqən o çehrəyə mömin və inqilabi və vətənpərəst insanların içində zindəcə eləyidir. Sübhlər, bəsla məşğul amusay əqidəti və nizami idir. Gecələr də məşğul cəşdəni və kətləri və ətrafı məclisləri dolanıyıdıq ki, ziddi inqilab, besla, nüfuz eləməsinlər. Vaxtı biz gedəyiduk kətlərə, heç özümüzlə azuqa götürməyiduk. Mərdum besla, şəhid pərvəri, Kurdistan və Üçnəviyyə və kətləri bizi onlar təğziyə eləyədilər. Ola məmuli bir Şamdan məhəbbət elərdilər, istifadə elərdik və bir neçə müddət də getdik dolanduq. Orada bir düşmənlə bərxord eləmədik, həmdə məntəqə aram idi, aramışda idi. Vəli bəzən zərbəhayə qafil cirənəndə və namərdana və nacavan mərdanə uğrayıdılar. Məsələn, Mingo yedilər payqahla şəhrin arasında ki, bir payqahı ərtəşdə dərəsər minin üstünə getdi. Bir də sərbazlar ki, gəliydilər, gedərlər mürəxəsiyə, şəhadətə çatdılar və şəhid oldular. Bəd bunlarda iştifa eləməkdir bizimlin ki, gəzib dolan neydir? Klasay əqidəti də biz qoymuşduq, kitabxananı da fəal eləmişdik orada, şəhərdə kitabxana fəal eləmişdik və əzay payqaqları da üzv eləmişdik kitabxanaya. Müsabiqat əhqam, müsabiqat Quranxani, bu əmsal məsail məzhəbi və amusay məzhəbidən əzizlərdən istifadə eləyidik, istifadə verəydilər. Və özlərin təqviyyət eləyidilər bəray rəsidən beyliqay Xudavəndi Mütəal.
Ərdəbli uşaqları bir cəmbi quruh idilər, ya orada yardımışlar
mutaqlı? Bəli, Ərdəbli uşaqları orada neçə dənə payqaq vardı, pərakəndə olmuşdu payqaq. Əşəriyyət Ərdəbli uşaq idi, 120 nəfər əşəriyyət Ərdəbli uşaqları idi və Ərdəbli uşaqlarına da Urumiyə ki, fərmandeh əməliyyatımız şəhid Nasir Əlizadə idi. O, Ərdəbillərə çox əlaqəmənd idi. Mən İsrailərdə də azan ver və məsələn, təlaşıb idi ki, əzizlər ki, məddahə biləyirlər, məddahə eləsinlər. Dedim, nə cür və Ərdəbillər, nə cür imam pərəstlər və nə cür imama əlaqələri vardı. Beməsin ki, bir zikri, müsibəti olunu bilafasla gözlərindən yaş gəlir. Vəli biz Urumiyyələr nə xəddində də İsrailələr gözümüzdən yaş gəlmək. Bənabərin, Ərdəbillər çox mütədəyin adamdırlar, ürək saf adamdırlar, xalis adamdırlar və bunlar gərək səhnədə olalar. Mərasim məddahədə, nüvəxanada və namaz cəmaətdə. Və əmsal bunlarda olalar və digərənə də, öbürsüz atlara da olğu olalar.
Bəli, çox məmnun Ayazdani əziz, yenə xəməsdə olacaq biz idamə bərnamə ilə və inşallah bununla gözəl xatirələrinizdən də bəhrəmənd olacaqmış. Hörmətli dostlarımız, Ərdəb Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnaməsini eşidirsiniz. Bugünləri qonağımız Sərdar Əlirza Yazdani əzizlə Canbazı Sərfraz və Bozocbarı ki, illər boyu cibhələrdə huzur tapdılar və xatirələrini təriflədilər. Gedən idamiyyə söhbətimizə. Ağay Yazdani əziz, orada dərgiri dolu idi.
O, üç ay ki, mən orada oldum. Dərgiri ilə müvacib olmadı xoşbəxtanə.
Yəni, əmniyyət yaratmışlar kamil.
Bəli, əlhamdülillah, əmniyyət kamil bərqərardır, kətlərdə ziddi inqilab nüfuz eləyə bilməkdilər. با توجه به قسمت عدید است در مسجدی و مسجدان دلیا بلر در براحت نفوذ دلیا و خوشبختانه امنیت کاملا برقرار دیدی فقط او ضربه های بگو ناجوان مردانه چجه من گویدلر و منن به اصطلاح باعث اولیدلر رزمندلرمز شهد اولا
Üç aydan sonra harac ettiniz.
Orada mən Allah tövfik verdi ki, hey məşğul olduq məsailə, ibadiyə, mənəviyə, kitabxaniyə, mütaliyə, Qurana. Mütaliyə, əxbar-ı cibhəni də biz mürətdə peyciriyiriz.
Bəli.
Ki, 61-in əvvəl idi, müsadif idi bu cəngi, bu əməliyyatı müvəffəqamiz Fətul-Mubin və Beytul-Müqəddəs.
Bəli.
Mən də özümlə, Allahımla razı niyaz eləyidim. Dedim, Allah tövfiq, bir mərhələ gəldim, sipahi Ərdəbildə qaldım. Bir mərhələdə gəldim, bura cəng yoxdur, xətti müqəddəm yoxdur, müstəqim düşmənlə dərgiri yoxdur. Allah nə ola tövfiq verə mənə. Gedəm cünubda xətti müqəddəmdə düşməni bəhsi ilə mübarizə eləyir. Elə bu halda idim, məmulən elə inqilabımız da bu cürdür, cəngimiz də bu cürdür. Allahdan nə mənə istəyirdim, xalisanı Allah Taala insanın xastəsini bəravur diləydi. Ərz olsun məsəri və bizim üç ayımız qutardı bu fərmandahan sipahi üç nəviyə bizim təslihatımızı təhvil almadılar. Əsləvə və mühümmatımızı hamısını verdilər. Dedilər, siz gedin, nirulara təhvil verin, qayırın. Təzdən gerək burada olasın. Bu vəsətdə də bir gün şəhid mürəxəsiyə gəlmişdim. Bir gün şəhid Yusri mənə tutdu, belə çox tünd. Buyurdu ki, sən dörə görübsən. Bu Beytulmazdan irtisaq eləyibsən, dövrəyə əqidəti görübsən, gələsən bu pastarları, o dövrəvi intiqal versən bu pastarları, pastarları bestilah o amüsaya əqidəti ilə əndoxduvi intiqal verəsən bunlara. Vəxti sən getdün, əlində gətdi, qoydu mənim məcəlcəhəma, Allahdan istədün, Allah səni şəhid elədi, xub, sən özün şəhid olaysan, bu pastarların təsifinə ədi. Bənabərin vahəməm də var idi ki, şəhid Yusri, bestilah. Təsviyyədən sonra mani ola qoymayaq, saxlayalar. Oradan onlar o keyfiyyətdə əsli həmizadımı təhvil alamayıblar. Buradan da nigaran idim ki, şəhid Yusri saxlayaq. Kini Allah tofiq oldu, şəhid Yusri mütəvəccüh olmadı, başı qal idi ya, yox idi, harada idi. Mən elə personeldən niruları ki, təhvil verdim, təsviyyə hesab ki, elədim. Ərz olsun, əsləhəmi də ayı Əli Rüstəmzadiyə verdim, bizim aparıb verərsən. Bir 20 nəfər zət pastar ezam olaydı, o pastarlarla qoşuldum, ezam oldum. Cibhəyə Cunuba. Cibhəyə Cunuba Ərdəbildən ezam olduq Təbrizə, Təbrizdən də qətərlə bu əziz pastarlardan, o cümlə pastarlardan ki, vardır, şəhid təhmasibiydi. Ezam olduq Əhvaza, Əhvaza getdik tipi aşuranın məqərində mədrəsəyə şəhid bəratıda. Orada ittilatı şəhid Bakirinin və Sərdar Kəbirinin ittilatı bizdən zahirən vardı, bərrəsə eləmişdilər, ya şinaxt tapışdılar, nə cürdür? Bu təvəccüb klasay əqidəti və rəvabdumu təbliğatçı sifah Ərdəbildə olmuşdu. Məni saxladılar bu unvanı canişin istadi tipi aşura. Ayı Kəbiri çox şəhsi nəfsil gələrdi və müraciəyinə, məhsullara təkid elərdi ki, nə müşkülüz olanda, nə mətləbiz olanda, nə işiz olanda, mənim başım qaldı, çox giriftarçılığım var. Filanın bərədər Yəzdani ilə, həmahancının bərədər Yəzdaniyə irzə eləyin, işlərizi. Ərz olsun xidmətin barəşə və biz Şəhid Bakiri də tövsiyəsi var idi ki, bu ağalar ki, təşrif gətirirlər ruhaniyyəni mühtərəm. Bunlara tövsiyə eləyin ki, mənim dilimcə xof rəcadan çox danışsınlar rəzməndilərə, xof rəcadan. Əlaqəməndilər həm bir qolu günahlarından pərhiz eləsinlər, həmin ki, müştaq şəhadət olsunlar və eləyə bilsinlər cibhədə davam gətirələr. Orada da elə klasay əqidəti ilə, ruhaniyyət ilə, bəsər bir qolu deyərlər, apardıq və idamə verirdik zindəcimizi ruzmərlə, sübqahlə, nərmişlə, klasay əqidəti ilə, amuzşay nizamin, qeyri nizamin, mürətdəb elə əzizlərlə zad edik. Mütəəssüfənə, əməliyyat Ramazan əncam tapmışdı, idaməsi var idi, ki, neçə mərhələ niru yolladıq, qaytardılar də əməliyyat əncam tapmadı, bu dəştə əncam tapmışdı, düşmə müsəllət idi və bizdən çox şəhid almışdı. Xulasa, mən özümü bir tür qanı eləydim və xətti müqəddəmdən də qalmıydım. Məsələn, motoru götürəydim bir nəfər əzizlərlə, məsələn, pastarlarla. Gedirdim mürətdəb cipəyi Şələmçiyə, Xurrəm şəhərə və onlara döyür vuraydım, gələydim. Ki, bəzən də dicbanı müzahəmət icad eləydi və bərxurd eləydi bizlə. Vəli, biz elə bir nəhvi xətti müqəddəmə də bir cür müstəqim, o qeyri-müstəqim irtibat qatmışdıq. Amma bu bizi bir istilah qan eləmiydi. Nə xədə təlaş eləyirdi.
Yenə ataşı huzur xəttə əvvəl.
Xəttə əvvəl, bəli, hiç qanı olmadı. Mən həm özümü danlaydım, məzəmmət eləydim, dedim, mən xalis olmamışam, günahım çoxdur. Və tövbə eləydim, istiğfar eləydim. Və həm də dedim, xərə bu mətləbi gələm, mən bu şəhid buzurq var, şəhid Mehdi Bakirinə mətrəh eləyəm ki, mən elə qar istadiyə ancan verə bilsəydim, Ərdəbildə məhsulamız şəqidəti idim, elə qalardım Ərdəbildə ancan verərdim. Mən fəqət gəlmişəm, bu eşqə gəlmişəm ki, xəddi müqəddəmdə gedəyəm, düşmənlə cəng eləyəm və xəddi müqəddəmdə olam. Sonra bədə hududu bir azad idi, biz Murdatda ora ezam olmuşduq. Hududu şəhri vərmaqda idi, buyurdu Saçu götü, həm arpeci vuracaqsan, şəhid Bakiri, bəli, Saçu götü, həm gedək arpeci vuracaqsan, həm də təşkil işləyəcəksən. Mən də söyündüm, elə bəq olu arpeci təşkil işlə o surətdə, çünki Kürdistanda üç ay olmuşduq, belə görməmişdi, bərxordumuz olmamışdı. Həm təşkil işləyəcəksən, həm arpeci vuracaqsan. Xulasa getdi şəhid buzurcuvar şəhid Bakirinin məhsərinə. Bir nəfər bir dənə şəhid var idi, şəhid Axirətdus. Urmiyyədə olu idi, vəli əsli Ərdəbilli idi. O da həssas idi, məhsulü baziləsi idi. Hey, təşkil elə idi ki, Mehdiyə, Yəzdanının nəxşi nə olacaq? O da sərahətlə burada Yəzdanı məhsul dəftəri fərmandı idi. Xulasa dövrələri bizi xüsusi özü şəhid buzurcuvar dövrə verirdi. Hə dövrə hay umumuda və mərasim hay umumuda, ziyarət aşurada, dua təvəssüldə bu cibhədə bir qolu rəsmidir, adlı olmuşdur. Gecə bir saat qalanda namaz, sübh namazına biləndiqi qoyardılar, rəzməndələr xoduş gedərdilər, dəst namaz alardılar, Quran oxuyardılar, namaz qılardılar, namaz səbələn qılardılar, toğlardı namazı sübh. Namaz sübhü də bir cəmaat bərquzar elərdilər, məmulən dua təvəssül, ziyarət aşura bərquzar olardı. Sübhanələrin yerdilər, gedərdilər klasayı amuzişiyə. Bu əməliyyatda ki, məmulən zad idi. Əlhəmdülillah, yəni əvvəl cibhədən, axir cibhədən bir qolu məqam məzəmə rəhbəri əqlaniyyət, elm, təcrübə, təxəssüs haşim idi və həmişə bu amuzişlərdən bəhrəməndi olardıq. Çi ruzanə, çi şəbanə. Xülasa, əməliyyat getdik məntəqəyə Kirmanşaha, Kirmanşahdan da məntəqəyə Bestov Nəf şəhərdə. Tənci Daravana, orada müstəqər oldu. Şəhid Bakiri də çox biriyə fərmandəhlərdən idi və bəqol Sərdar Şəhid Cisal Cərdinə yoxunlaşmışıq, Sərdar Şəhid Qasım Süleymani ki, cibhədə fərmandəh imamət eləydi. Özü qabaqda idi, nirlara hidayət eləyir, nirlara hidayət eləməkdir, özü dalda qala yollayır. Həmişə xətti müqəddəmdə idi və həmişə tovcih olaydı. Məntəqə əməliyyata gedib tovcih oldu, biz də getdik tovcih elədilər. Bizim məmulən o əzizlər ki, vardı ittilat, əməliyyat, əməliyyatın özü və fərmandəyə qurdanlar, bir istilat, bir haləti, nə deyərlər, o zəif surətlə baxıydılar bizə, məsələn, sizin məsələn, nə zərurəti var tovcih olasınız məntəqədən. Bu, dedim, xoq, Mehdi məsləhət bilir, nə zərurəti vardı. Sünn fərmandəyə qurdan deyidik, xətti müqəddəmdə olan fərmandəyə əməliyyat deyidik. Bu da Mehdinin xidmətində dolanıydık, Mehdinin də Səncərin zindəcisi kollan xaricə məntəqə bir dənə vanət var idi, bir dənə cəbə idi. Və daxilə zatda, cəngdə daxilə əməliyyatda bir dənə PMP-di ki, 2-3 nəfər qadrı, bəsilah, fərmandəhi o, müxabirat o, bilsim o, bunlar. Bəsilah, səyyar surətində gedərdi, müstəqər, müstəhkəm Səncəri və qərargah azadı yox idi.
Bəli, məmur ama yazdani, biz gənək məsulacı yox. Cəlib nöqtəyə işarə vurduz və həssas nöqtələrə işarə edirsiniz. Yəni, burada cəmi cəhatdan baxandan, hər yerdən baxıyor, görürük ki, xas ləhsələr gəlir qabağa və siz amadəsiniz ki, inşallah bir əzəmətli işə iqdam edəsiniz. Nə mənədir? İdaməyi bərnamədə inşallah biz onu işləyəcək. Xoş istəyirəm vətənlərimiz, mücədədən salam o durudlarımı təqdim edəyəm siz əzizlərə, siz mehribanlara, Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənamənin yeşiləyirsiniz və bu bənamənin qonağı سردار سرافراز جنابعالی علیرضا یزدانی جانباز بزرگوار دیدیلر کی صحبت الیدیلر جدیدیلر و جذاب صحبتلری وار ایدی کلیتدا 18 یاشیندا کی وارد الیدیلر منطقه گیدیلر غرب طرفینه و غربن گیدیلر جنوبا جنوبدان دا دوباره آمد باچیرین مرگتنه گیدیلر کرمانشاه اوردان دا اردوگاه داراوان و منطقه کی وارد و توزیع منطقه و ادامه خاطره
عرض اوسون شاید باچیری او هر حرکتی عمل کرده زمین شوزو بیدنه مهندسی دی تمام دوره های زمینینی، دریاینی، هواینی همسون دا مسلط ایدی تحرشو واردی و جزلر دا یاتمازدی معمولا جدردی رزمندلرم مشکلاتم بر طرف الردی سنجرزرندن احتمالا نماز خانالارندن پتو تمیزی بسلاف باشماقلاری، تمیزی محبت و امثال بلاده هیچ کنه آره لمزدی و جدرد رزمندلر نیستن دولارده الارغم این که تخصص کامل صورت دواریدی و مردمی و مردمداریدی و او باعث علمشده چی شهد باشیری هر نه هر رزمندیه هر دستور ورسیدی و دستور قابل اجرایدی از اوسو محضر مبارش و او جلوش عملیات ها عملیات مسلمین اقل نیست جون گلنده چه بیم آماده لیه تابتوخ گردانلار بررسی لدید و برای آماده جی نیست دن اشتر شهد باشیری جوریدی چه بیزیم بو واقعا در تاریخ دزبت الله زنجیمیز واقعا زنج نابرابریدی ولی به طرفتن ده زنج اقلانیتیدی علمینن قباقجی دیدید شهد باشیری زمینین چه به اصلاح özü شخصا تمام مشکلات رزمندلردن و خط مقدمدن و جبهدن اطلاعات کافی وار ایدی و حضورن حضور تاپاردی بچه نمایندلری ده یوللاردی برای به اصطلاح پیگیری بهتر اشتر توجیهات لازم بی دفعه بیزی یوللاردی الان من ده ارز الادم ده اول جوانلغمز بی گولو دیگرلر سن دیگن ده دوره görmemişوش کلاس görmemişوش فقط اردبیلده مشغول olmuşو بیر ایل بیر ایل یارمی کلاس های عقیدت ده و üç ayda üç نویه ده بوده چی جد فرمانده بیدنه ماشون وردی فرمانده یوتوب خانیش شهید تزلای چی شهید اولوبتی علی تزلای دی اونا دینن چی روانه و سب دلسون منه بی تعجبلی شلیدی من در مونین اتاندم از یانده یاد داشتلیم ولی اله هفت دلیدیم ایزا دلیدیم چی سب و روانه و سب روانه و سب روز özümə qalmışdım amma ora ki mən niyə Məhəmməddən soruşmadım ya mənzurun nədir bu nə mənədir məndən məsələn fərmandəyə tutxana soruşsa mən nə deyəcəyəm xülasa bunu oranca getdim yetirdim və şəhid buzurcuvara şəhid təcəlləyə çox istiqbal elədilər gəlim təhvilatlar və mətləbi dedim bu təvəccüb eyni ki düşmən mütəvəccə olmasın bizim hərəkətimizi və şunu deyildi bizimləri o Mehdi səlah bildi ki توپخانه بدون اینکه از طریق بیسیم فعالیت باشدیه او یه ذره چی قرار دیورده عملیات اولا دشمن حمله اولا او یه ذره یعنی زده ورسون سبت لسون آماده ساخلسون وقتی عملیات دا چی استنلنجه دیدبان دیزش هانسی یه ذره ور یه فرمانده دیزه هانسی یه ذره ور او یه ذره سبت لسون ساخلسون و او یه ذره ورسون بسلا حمایت لسون رزمندگان پیاده‌دن و عملیات قابقا پارسون. اردن دا جهدی کلدی به قول توفیق قلدی گهدی و بودر امثال بودر مسائلن تا اینکه شب عملیات یتیشتی.
بله چو خواده. ممنونم جناب آقای یزدانی عزیز بزرگوار خاطراتی لحظه به لحظه جهدیز قابقا و بیزده سیزنن و لحظه را دا یاشادوخ نفس سهدوخ و خاطره داری حس سلدوخ انشاءالله که دوستارمز دا بو لحظه داری حس سلمی شده دار چون وقت برنامه کتاریه برده ادامه خاطره نی شب عملیات که یتشتی انشاءالله اردان جلن برنامه دوستارم مسئله تقدم الیازی و حرمتلی و صفحالی وطنلرمیز تشکرم که بینر دا یاشد خاطره دار نشیدنی اولدوز جلن جورشه قدر ساق قالم و سلامت یاشید
سلامت فرد، سلامت جامعه. شاید کارتون میگ میگ، پرندهی که از دست گرگ همیشه در فراره، برای هممون آشنا باشه. پرندهی که به شدت سری میدوه و گرگ هرگز به گرد پاش هم نمیرسه. امروزه عصر، عصر سرعته، سرعتی بالاتر از سرعت دوی میگ میگ. علاوه بر این که سرعت پیشرفت علم و تولید محصولات جدید و جذاب به خصوص در رابطه با رایانه و گوشی‌های هوشمند در حال افزایشه، سرعت برخی از ما هم در رابطه با دریافت و انتشار اطلاعاتی از قبیل اخبار، پیام‌های فرهنگی، هنری، انتشار فیلم و عکس در دنیای مجازی روز به روز در حال رشد. اما از همه اینها مهمتر، افزایش سرعت انگشتان ماست. انگشتانی که هر روز با سرعت بالاتر از دیروز و بسیار فرستر از روزهای قبل، صفحه لمسی گوشی ها و تبلت ها و لپتاپ ها و این قبیل وسیله ها رو لمس میکنه. انگار که اگر لحظه ای انگشتامون استراحت کنن و از فضای مجازی جدا بشن، از کل جهان قطع ارتباط میکنیم. گویی اکسیژن بدن ما از طریق اینترنت تامین میشه. در این میان گروه سنی نوجوان بیشتر از بقیه گروه های سنی در معرض ابتلا به اعتیاد هستند. اعتیاد به دنیای مجازی.
من از دنیای مجازی تقریبا 400 روزانه استفاده میکنم. از اینترنت بیشتر برای دریافت اطلاعات از خواننده مورد علاقه‌ام و بیشترش برای اطلاعاتش در مورد درسی و تئاترمون استفاده میکنم. ازش فکر میکنم که تازگی یکم بیشتر شده و به خاطر کنکورم مجبورم خودم دوست دارم که برنامه ریزی کنم تا اون روز هم استفادهمو کمتر کنم، هم برنامه ریزی کنم برای درسام. شاید به خاطر تنهایی و بی‌حوصلگی استفادهم از اینترنت زیاد شده.
فکر کنم نزدیک 2-3 ساعت ازش استفاده میکنم، ولی از نظر مامانم میگه زیاده. بیشتر گاهی اوقات که بیکارم ازش استفاده میکنم، برای ارتباط برقرار کردن با دیگران ازش استفاده میکنم.
اما نحوه استفاده صحیح از اینترنت چیه؟ چطور از این پدیده بهره ببریم بدون اینکه آسیبی ببینیم؟ برای پاسخ به این سوال با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
اولین موردی که باید در نظر داشته باشیم، رعایت برنامه از قبل تعیین شده کار با اینترنت و کامپیوتر هستش. در این مورد والدین باید یه تایم و زمان خاصی در نظر بگیرن. یعنی شما تصور کنی هر ساعتی که می‌خواید در واقع در اختیار نوجوان قرار بدین، حتما باید اون ساعت رو رعایت کنی. من با مثال اگر 1 ساعت در نظر گرفتین، موظف هستین که همون 1 ساعت رو در نظر بگیرید. البته در روزهای تعطیل میتونید این تایم رو بیشتر کنید. مثلا به در روز تعطیل میتونید 2 ساعت یا 3 ساعت اختیار نوجوان قرار بدید. خانواده استفاده بیش از حد از اینترنت و کامپیوتر گزارش نکنند. یعنی اینطور نباشه که بیان یه جایی صحبت کنه و شاکی باشن که پسر من یا دختر نوجوان من دائم با کامپیوتر هستش. بلکه هر موقع صحبت میکنیم میگن چه، آره، به صورت کنترل شده و دقیقاً تعریف شده از وسایل استفاده میکنه. بودجه مالی مشخصی برای اینترنت استفاده اینترنتی تعیین شده باشد و از آن میزان بیشتر نشه. اینطوری که مثلا اشاره میکنیم که 10,000 تومان یا مثلا 15,000 تومان هزینه اینترنت ماهانه خواهد بود. دیگه نباید از این سقف پیش تعیین کردیم بیشتر باشه. مورد بعدی، به زمان تعیین شده انجام تکالیف و مطالب درسی هم رسیدگی بشه. شما تصور کنید تا وقتی که نوجوان تکالیف درسی و در واقع تکالیف شخصی خودش رو انجام نداده باشه، استفاده از کامپیوتر رو نخواهد داشت. مورد آخر، لذت بردن از فعالیت‌های غیر از کار با اینترنت و کامپیوتر هستش. یعنی وقتی با نوجوان صحبت می‌کنیم یا وقتی با اعضای خانواده صحبت می‌کنیم، میان یه تعریفی دارن، میگن چه در کنار اینترنت من از این فعالیت فیزیکی لذت می‌برم، این فعالیت فیزیکی رو انجام میدم، یا یک گروه‌های دوستانه تعریف شدن. نوجوان تایم خودش رو، وقت خودش رو با اونام سپری می‌کنه و از اینکه تو اون جمع هستش، با اون روابط اجتماعی احساس رضایت می‌کنه.
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Azizler, sesimizi Erdebil Radyosu'ndan eşidiyorsunuz. Bu sırtı davet edilemez. Rüyat ve Vakiyet Umali Bernoman eşidesiz 30 dakika müddetinde.
Rüyat-ı evvel iman, kufr. La ilahe illallah. Kufr ve tağut.
Femen yekfur bittağut ve yu'min billahi feqad istemseke bil'urvetil vuzqalen fisame leha ve allahu semiyun alim.
Ma dar asri vabe hastu ke şeyatine alem hudum ve insanha ve erzişhai insani آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین، حکمت آموز. خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما بزرگواران هستیم. شما عزیزانی که این برنامه رو دنبال می‌کنید حتما می‌دونید که این برنامه با هدف سیری در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب، کاری از گروه معارف و اندیشه رادیو معارف خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. در چندین برنامه گذشته ما به صورت خاص پرداختیم به مباحث شرق شناسی و شرق شناسان و خدمت شما عزیزان عرض کردیم که شرق شناسی رو میشه از دو منظر بهش نگاه کرد، از نگاه مبشرین مسیحی و از نگاه سیاسیون، و به تناسب صحبت‌های افرادی رو به نقل از کتاب شرق شناسی آیه ادوارد سی که خودش یکی از بزرگترین شرق شناسان مطرح هست خدمتون نقل کردیم. همچنین خدمتون عرض شد که سه قلم رو برای مطالعات شرق شناسی هست: قلم رو تاریخ و مناسبت های فرهنگی، قلم رو شرق شناسی با تکیه بر زبان شناسی، و همچنین قلم روی با عنوان انگاره ها و فرضیه ها. تمامی این مباحث رو ما از زبان کارشناس محترم این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر رهنمایی خدمتتون تقدیم کردیم. آیه دکتر رهنمایی، خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر دارم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم سپاسگزارم از برنامه‌ریزی خوبی که نسبت به این موضوع اعمال شده و تشکر میکنم از شنوندگان محترم که با صبر و حوصله گفته‌های ما رو پیگیری میکنن و امیدواریم و منتظریم که حتما اگر نقدی نظری دارن به ما هم ارسال بفرمون استفاده کنیم.
انشالله که اینطوری باشه و این برنامه‌ها مفید فایده برای تمامی شنوندگان خوب این برنامه بوده باشه. خب آیه دکتر رهنمایی، بفرمایید که بحث امروزمون چی هست و چی میخواییم خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم کنیم؟
امروز به نظرم رسید که بعد از برنامه استشراق و طرفنهای مستشرقین، اون چی که بیشتر مد نظر هست در فضای غربشناسی در مجموع مربوط میشه به یک فرایندی که بسیار درد آوره برای ما مسلمون ها و گوشه و کنارش به هر حال هر جوری که مطرح بشه اسباب رنجش خاطر ما مسلمان هاست.
بله.
تحت عنوان فرایند اسلام ستیزی غرب.
بله.
در این زمینه مجموعه مطالبی هست که اگر فرصتی باشه مناسب بتونیم انشالله ارائه بدیم.
انشالله.
و حتما لازم هست که در بخشی از این مباحث شنوندگان محترم رو به اصطلاح یادآور بشیم که حتما کتابهایی هم که در این زمینه معرفی میشه حتما مطالعه کنند، به همین گفته های ما اکتفا نکنند.
بله، حتما شنوندگان اهل فضل و فرهیخته این برنامه رجوع خواهند کرد به کتابهایی که به مناسبت هست عالی معرفی میفرمایید. خب آقای دکتر رهنمایی، بفرمایید که بحث اسلام ستیزی غرب که بحث مهمی هم هست و شاید بشه گفت که یه رویکرد غالب در سیاست‌های کلان غربی ها هست، باید از کجا شروع بشه و با چه مطلع و چه مقدمه‌ای باید به سراغ این بحث بریم؟
فکر می‌کنم بهترین مطلع ما فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صحیفه نور باشه.
بله.
من اجازه میخوام که این فرمایششون رو که در جلد اول صحیفه نور صفحه 152 هست مرور کنم.
استفاده میکنم.
و امیدوارم که دنباله این بحث رو حتما شنوندگان محترم ما در این مجلد از صحیفه نور پیگیری کنند. ایشون فرمودن که کارشناسان استعمار با کمال تزویر و حیله پرده های زخیمی بر چهره نورانی اسلام کشیده و اسلام را با معماری ها و نقاشی های ابنیه عالیه و هنرهای زیبا معرفی نموده و حکومت های جابرانه ضد اسلام اموی و عباسی و عثمانی را به اسم خلافت اسلامی به جامعه ها تحویل دادن و چهره واقعی اسلام را در پشت این پرده ها نگاه داشته، به طوری که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسلام و تشکیلات اساسی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اسلام را بر جوامع بشری حتی به مسلمین بفهمانیم.
بله.
این نکته است که حضرت امام از روی کاملا بصیرت و دردشناسانه هم بیان کردند و هشداری است برای ما مسلمان ها که راغب باشیم به هر حال با چه ترفندهایی در خصوص اسلام ستیزی از جانب غرب ما مواجه هستیم، که البته شرح این ماجرا رو بایستی در طی بحثی که داریم خدمت عزیزان تقدیم کنیم تا استفاده بهتری ببریم از این بحث و از این کلمات نورانی که از حضرت امام نقل شده. واقعش یه مدتی تمام کسانی که به اصطلاح به عنوان توریست به کشورهای اسلامی میومدن یا احیانا اگر سری گذری به جوامع غربی مسلمان رو داشته باشن و بخوان یک آثاری از جهان اسلام رو مشاهده کنن، فوراً اونها رو به اصطلاح آشنا میکنن با یه مجموعه های نفیسی از احیانا آثار ماندگار جهان اسلام که اینجا اشاره فرمودن امام فقط میان به ابنیه های عالیه و هنرهای زیبا و خطاطی ها و نقش و نگارها و کاشی ها و اینجور چیزها اسلام رو به همین چیزها معرفی میکنه.
بله.
اما اون حقیقت اسلام ناب که واقعا برای ساخت خود انسان ها، برای هدایت بشریت، برای تنظیم برنامه ها جهت رساندن بشریت به سعادت دنیا و آخرت، اینا رو در پس این پرده هایی که به اصطلاح قدری به نوعی تزیین کردن از بین میبرن.
بل روی کرده تقلیل گرایانی اسلام به هنر اسلامی شاید بشه گفت آیه دکتر، که تنها ما اسلام رو از این دریچه بخوایم معرفی بکنیم.
و وقتی هم میخوان به اصطلاح نام ببرن نمیگن هنر اسلام، میگن هنر مسلمانان.
بله.
یعنی سعی میکنن حتی اینم نسبت بدن به یک قوم، به یک گروه، به ملت مصر، به ملت ایران.
بله.
به اون پیشینه کهن فرهنگیشون، یعنی میخوان بگن که اینها رو ملت‌ها داشتن، چیزی از اسلام نگرفتن، ممکن از یه ظواهری از اسلام هم به هیچ زمینه کردن.
اون پیشفرض‌های قرض‌آلود اینجا بله. هم به وضوح دیده میشه
به دقت تمام همینطور. یعنی بله. اون جنبه تقلید گرایانه حتی از اینم کمتر، که این هنر مسلماناست، مسلمانانی که به این صورت به اصطلاح ارائه میشه در انظار عمومی قرار میگیره تا مردم بگن اسلام چیزی نداره. اینم که بوده به اصطلاح یه جوری تنظیم و دست پرورده و ذهن پرورده خود مسلمان هست.
سیر تدریجی تکامل اون ملت به نوعی محسوب میشه، نه تأثیر اسلام بر اون ملت.
بله.
بله.
حتی در بعض از موارد میخوان بگن که این ملت ها بودن که اسلام رو متحول کردن، نه که اسلام ملت ها رو
بله.
متحول
به صورت
کردن.
برعکس دارن نتیجه میگن،
کاملا معکوس عمل بله. میکنن. بله. خیلی بله. با ظرافت.
بله.
بله.
خب آیه دکتر، ما در مورد اسلام ستیزی غرب اگه بخوایم به صورت فنی‌تر و دقیق‌تر صحبت بکنیم باید در حقیقت چه مباحثی رو خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم بکنیم؟ خواهش میکنم به صورت خلاصه بفرمایید تا در بخش‌های بعدی برنامه انشاءالله به اونها بپردازیم.
رویه ای که غربی ها پیش گرفتن در ارتباط با اسلام به این صورتی که وقتی یک نفر ناآشنا به اسلام دست نوشته های غربی ها رو میخونه که محصول سیاست ها و ترفند های شیطانیشون هست، احساس میکنه سراغ اسلام رو باید در موزه تاریخ بگیره.
بله.
یعنی یک نگاه واپسگرایانه ای به اسلام دارن. گویی که یک مسلکی بوده، حالا احیانا یک مذهبی بوده، یه دینی بوده، در یه برهی از تاریخ به ظهور رسیده، بعدش هم افول داشته و
تمام شده،
عمرش به سر رسیده. حالا بایستی تو ورقهای زرین تاریخ احیانا ما بخوایم دنبال اسلام بگردیم، اسلام رو بشناسیم.
پس آیا دکتر، اولین نگاه یا شاید بگیم اولین رویکرد به نگاه غربی ها در مورد اسلام ستیزی، نگاهی تاریخی به اسلام با این نگاه و رویکرد که اسلام پدیده‌ای بوده که ظهور پیدا کرده و اکنون هم دیگه تمام شده و باید در موزه ها به دنبال اون گشت، این اولین نگاه؟ خواهش میکنم همینجا اجازه بدید ما فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا ادامه همین بحث رو مجددا در خدمت شنوندگان خوب این برنامه باش. سپاسگزاریم و متشکریم از یکایک که شما شنوندگان بسیار خوب و همراه با برنامه از رؤیا تا واقعیت. خب آیه دکتر، بحثمون در خصوص اسلام ستیزی غرب متوقفمون در این نقطه که غربی ها عمدتاً مایل هستند که اسلام رو به عنوان یک پدیده تاریخی تمام شده معرفی بکنن. خواهش میکنم بحث خودتون رو در این خصوص ادامه بدید.
حتی تعابیری که به کار می‌بندند در این خصوص، گویی که اسلام رو حتی یک جریان به حساب نمیارن، بلکه یک پدیده میدونن، یک شیء میدونن و میگن تاریخ مصرفش گذشته، دیگه به درد این دوره و زمانه نمیخوره. این القاعاتی است که در روزنامه‌ها، رسانه‌های عمومی، رسانه‌های محلی کم و بیش ما می‌بینیم. همین امروز هم شاهدیم، شاهد بسیاری از برنامه‌هایی که تنظیم میشه تا این نکته رو تو ذهن شنونده و احیانا بیننده القا کنه که بابا اسلام چیزی نیست که بخواد دنبالش بگردید و ازش بهره برداری کنی.
بله.
و حتی تا حدودی تأثیرگذارم بوده تو ذهنیت به خصوص نسل جدیدی که چندان آشنایی با عمق و واقعیت اسلام و حقیقت اسلام ندارن. اون یکی از به اصطلاح ترفندهاشون بوده. ترفند دیگری که به کار بستن اینه که میخواستن از ابتدای استعمارگریشون غربی ها، حالا از زمانهای بسیار قدیم کهن، از همون سده اول اسلام که در نظر بگیریم سده هفتم میلادی، هشتم میلادی، در آستانه جنگ های صلیبی، پس از اون، قبل از اون، تمام تلاش استعمارگران مصروف این بوده که ثابت کنن اسلام اگرم دینی هست، دینی برای حکومت کردن نیست.
بله.
اصلا برای حکومت نیومده. این حالا یه بخشش مربوط میشه نسبت به اسلامون حسادت و رشکی که میبرن و خب به هر حال اونا مقایسه میکنن اسلام رو با سایر ادیان الهی، میگن که سایر ادیان الهی چندان اساسنامه منشوری برای حکومت نداره، اما اسلام این منشور رو داره، منشورش هم بسیار متعالی است، برای همه زمان ها، برای همه نسل هاست، برای همه مرز ها و عصر هاست. لذا در نقطه عکسش تلاش میکنن که بگن اصلا اگرم دینی باشه، دینی برای حکومت کردن نیست. احیانا اومده یه جهش ایجاد کرده، یک جنبش ملی، یک جنبش قومی، یه جنبش رو در یک عصر خاصی در میان یک ملت خاصی ایجاد کرده و همین اندازه، به همین اندازه که چاشنی یک حرکتی باشه، اما این که حالا بخوایم بگیم قانونی داره و آیین‌نامه‌ای داره و اساسنامه‌ای و منشوری برای حکومت، اینو نمیشه در اسلام سراغ داشت. اینا نکته‌ای است که غربی‌ها سعی کردن در لابلای صحبت‌هاشون و برنامه‌هاشون، حتی در ارتباط با فیلم‌هایی که می‌سازن تو هالیوود، سعی کردن این نکته رو تو ذهن افراد در مجموع تزریق کنن.
بله.
و از این جهت باز خیلی از مطالبشون مؤثر واقع شده. متأسفانه از طرف ما هنوز اقدامات جدی در برخورد با این طرفنها صورت نگرفته.
آیا دکتر، این دیگه در واقع میشه گفت تحریف صریح تاریخ هست، یعنی تحریف اون چیزی که پیامبر عمل کرد و کنش و عمل پیامبر محسوب میشه در حکومت کردن و ایجاد حکومت اسلامی، در حقیقت اینا میخوان همه این حقیقتها رو به نوعی تحریف بکنند؟
در واقع همینطوره، از شخص پیامبر گرفته تا اصحاب بسیار متعالی و گرانقدر پیامبر مثل مولا امیرالمؤمنین تا سایر ائمه، همه رو سعی کردن به نوعی منکوب کنن، به نوعی در ذهنیت افراد جوری جا بدن که این افراد مناسبی نبودن، که البته بنده به عنوان یک مسلمان واقعا شرم میشه بخشی از عبادات این غریبی ها رو بخونن در این زمینه. نمیخوام از طریق رادیو معارفی مطالبی به اصطلاح منتشر بشه که وهن آمیزه، ولی به هر حال کتاب هاشون پره مملو از این هجویاتی است که علیه مقدسات به خصوص علیه پیامبر و اصحاب گرانقدر پیامبر و احیانا قرآن و سایر ارزش های اسلامی داشتن.
وقتی که سخن منطقی وجود نداشته باشه طبیعتا باید به توهین کردن بپردازن که متاسفانه ما در کلمات و رفتار غربی ها اینها رو شاهد هستیم.
بله خب نمونه هایی رو البته من به خاطر اینکه بایستی سندی هم برای صحبتم داشته باشم بد نیست نمونه هایی رو برای شنونده
بیارم،
اما تلاش میکنم که از اون عبارات هجو آمیز من نگم، به هر حال یه اشاراتی میکنم چون واقعش خودم وقتی میخوام اینا رو بیان کنم احساس میکنم همون حالت که به خودم در وقت خوندن دست میده در وقت شنیدن به شنوندگان عزیزمون دست میده.
بله با همون ملاحظات و محدودیت های رسانه
سعی میکنم که حتما یه قدری به اصطلاح پوشیده تر صحبت کنم، اما خب سند بایست بدم خدمتتون.
بله بفرمایید.
یه کتاب خاصیه که آقای دانته شاعر و نویسنده بزرگ ایتالیایی که متولد فلورانس است در سال 1265 میلادی، یعنی در گرماگرم جنگ های صلیبی.
بله
ایشون یک دیوان شعری داره معروف به دیوان شعر دانته و یک بخشش کمدی الهیه، بخشی از اشعارش که اینجا 24,000 شعر سروده.
خیلی هم معروف هست.
معروفه دو. بله
بله.
وقت تو اون سرودش که تحت عنوان کمدی الهیه میاد سراغ دوزخ و بهش و متاسفانه وقتی میرسه به دوزخ تو به اصطلاح پایین ترین عمیق ترین طبقات دوزخ اشاره میکنی که اونجا من پیامبر رو دیدم. من
بله این عمق حقد و کینه این بله. افراد رو نسبت به چهره نورانی و منور بله. پیامبر اسلام میرسونه
و به اینم بسنده نمیکنه میگه بله. اونجا نشستم با البته با یه تعبیری که تعبیر خیلی هجو آمیزی نسبت به پیامبر، نمیگه حتی محمد بله. یه تعبیری که بعضن ترجمهش به ادبیات آلمانی من عذرخواهی میکنم به یه نوعی خب حیوان، حالا من اسم نمیارم بازم، یعنی بله. حتی اسم رو وقتی بر زبان جاری میکنه تو شعرش میاره و میسرایه یه اسمیه که تداعی میکنه اسم اون حیوان رو.
بله خب بله. این طبیعیه که واقعا هر کجا پای استدلال و منطق پایه درستی نباشه طبیعتا باید رو بیارن به مطالب توهین آمیز
و از این بالاتر فراتر از این میره. میگه که یک جای دیدم یک گوشه ای علی، حالا اسم باز اینجا میره، علی نشسته بود که او هم پیشه تر از پیامبر اسلام وارد علیاذ بالله دوزخ شده بود و گفتگوهایی که بین دانته و اون تصویر خیالیش از دوزخ و اون فرد خیالیش از پیامبر و علی داره که اینجا تعابیر بسیار هجوآمیزیه که میگه من او رو مچاله شده دیدم در حالی که بیوقف گریه میکرد.
و حال اینکه آقای دکتر باید بگیم که خیالهای این افراده که مملو از شرارها و آتشهای دوزخ هست و خود این افراد واقعا سزاواره به این مکانها هستند. آقای دکتر خیلی ممنون و تشکر میکنم از اشاراتی که داشتید به اسلام ستیزی غرب با این نگاه. اجازه بدید فرصتی رو باز بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان تا مجددا در خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت باشیم.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله علي ولي
با برنامه از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. آیه دکتر شما در قسمت پیشین برنامه سخنانی از دانته شاعر معروف ایتالیایی نقل کردید که اتفاقا خیلی هم معروف هست در بین کسانی که به هر حال با ادبیات شاید علقه‌ای داشته باشن، ولی خب من خودم شخصا این نکاتی رو که از عالی اشاره کردید از کمدی الهی دانته نشنیده بودم. اگه نکات دیگه‌ای در این خصوص هست استدام کنم بفرمایید که استفاده بکنم.
برای اینکه شنوندگان محترم ما به عمق فاجعه بیشتر پی ببرن
بله.
صلاح می‌بینم که فقط نام مأخذ این مطالب رو از کمدی دانته
بله.
خدمتتون بگم به این کتاب مراجعه کنن، خودشون مطالعه کنن، چون ما واقعا برامون سخته که این مطالب رو بتونیم به زبان بیاریم.
بله.
این کتاب کتاب بسیار شیوایی است که توسط آقای دکتر محمد حسن زمانی نوشته شده. البته چون همراه نقدم هست،
بله،
خوبه که وقتی میخونن نقدش هم میبینن. عنوان کتاب هست آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان، از انتشارات جامعه المستطل عالمیه هست.
بله.
که سالش هم عرض کنم خدمتتون 1388
سال انتشارش،
سال انتشارشه. این کتاب رو انشالله دریافت کنن از صفحه 216 تا صفحه 225 قابل استفاده و برداشته. مطالبی هست که به اصطلاح همراه با نقدش اومده و خوبه که وقتی این مطالب رو میبینن، میشنون یا و یا میخونن، نقدش هم همراهش ببینند و بخونن تا به عمق فاجعه بیشتر پی ببرن.
بله، این نکته بسیار مهمی آقای دکتر، که واقعا چگونه این افراد به خودشون اجازه میدن که به ساحت پیامبری از پیامبران بزرگ الهی توهین بکنن، و حال اینکه تمامی پیامبران اولوالعزم و پیامبران بزرگ الهی من جمله حضرت عیسی علیه السلام مورد احترام تمامی مسلمانان هستش و ما به تمامی این انبیاء عظام الهی احترام میذاریم و اونها رو محترم میشماریم. آیه دکتر، در این دقایق پایانی برنامه اگر نکات تکمیلی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
بله، بر اساس همین کمدی دانته است که هالیوود خیلی از فیلم ها رو ساخته، تنظیم کرده و حتی عبارات خشنتر و هجوآمیزتر از عبارات دانته به کار بسته و به نوعی اون چرا که دانته سروده هالیوود اومده به نمایش گذاشته.
بله.
و خب اونجا باز صحنه‌های بسیار هجم آمیزی هست که انسان از بیانش و یا حتی از دیدنش شرم میکنه. طبیعتاً اینها همه وسایل رو در اختیار گرفتن تا اسلام رو منکوب کنن و در واقع اون ایده‌ای رو که پرداختن و هنوز در صدد باز پروراندن اون ایده هستن، که بگن اسلام دینی نیست و اگرم دینی هست، دینی برای حکومت کردن نیست، نسخه‌ای برای بشریت نداری که بخواد شاهراه سعادت رو به بشریت نشون بده. ولی که این مسئله رو جا بیندازن، از انهای گوناگون با شیوه های مختلف بهره برداری کردن که پشوانه این ساخت و پرداختاشون به خصوص تو هالیوود میتونه بخشی از گفته های دانته باشه، که متاسفانه هنوزم که هنوزه نسبت به این موضوع هیچ اقدامی در مقابلش صورت نپذیرفته.
و جای تأسف این هست که آقای دکتر، شاید بسیاری، شاید بعضی از کسانی که حتی به عنوان یک چهره رسانه این مطرح هم هستند میاند و به هر حال این افراد رو به عنوان چهره های شاخص ادبی معرفی میکنن و اشعار اونها رو نقل میکنن. من فکر میکنم مناسب باشه با توجه به این نکاتی که از تالی در این برنامه بیان کردید، نوع نگاه خودمون رو تغییر بدیم و نگاه دیگه ای داشته باشیم به این افراد و ادبیاتی که در غرب شکل بگیره با این روی کرد.
طبعاً جا داره ما این شخصیت های خاصی رو که به اصطلاح یک برجستگی خاصی داشتن، حالا یا از طریق هنرشون، بیانشون، نوشته هاشون، نثرشون، نظمشون، فیلمنامه هاشون، اینا رو بایستی تو جامعه علمی خودمون در درجه اول معرفی کنیم کیا هستن و چه انگیزه های پلیدی داشتن. تا اینا معرفی نشن، خب در حضور یک جوان یه مطالبی، چه بسا یه بخشی از این مطالب هم جاذبه های خاص و هنری خودش داشته باشه، طبعا وقتی گفته میشه اون خبر نداره که یه فردی مثل دانته در یه بخش دیگری از سروده هاش چه کرده، چه فاجعه‌ای ایجاد کرده،
غرض آمیز و کفرآلودی رو گفته. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از صحبت‌های بسیار مفید حضرت‌عالی در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت. میدونم که نکات بسیار مهمی هم هست که باقی مونده، اما اجازه میخوام آقای دکتر رهنمایی که ادامه این مباحث رو در برنامه آینده پیگیر باشیم. شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت، از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه، لحظه پایانی این برنامه، با ما همراه بودید. تا برنامه آینده، یکایک که شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا ذل جلال والفکرا، یا ذل جلال والفکرا، یا ذل جلال والفکرا، یا ذل جلال والفکرا.
Darul Irşad'dan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, kocaman illerin vigarlı sesi, savalan yurdunun danışar dili, Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه. با پیشرفت علم زندگی تغییر میکنه. این تغییر همواره برای بهبود کیفیت زندگیه، اما گاهی انسان با همین پیشرفت به خودش آسیب میزنه. استفاده از رایانه برای انجام امور اداری، مالی، تحصیلی، پزشکی، تحقیقی، شخصی و خلاصه تقریبا هر کاری امری اجتناب ناپذیره. شاید زمانی که رایانه های شخصی وارد بازار شد، کسی به آسیب های جسمی این پدیده فکر نکرده بود.
ارگونومی رایانه.
ارگونومی رایانه یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با رایانه. یکی از اهداف اصلی ارگونومی رایانه تضمین مناسب بودن دستگاه و محیط کار برای استفاده انسانه.
یه مدت که با کامپیوتر کار میکردم چشمم دچار آبریزش شده بود. رفتم دکتر مراجعه کردم، گفتن که چشمت آستیگمات هم که داشت شمارش رفته بالاتر، بعد چشمت هم دچار کم آبی شده، یعنی خشک شده چشمت. الانم که میخوام با کامپیوتر کار بکنم و مجبورم که کار بکنم، متاسفانه نتونستم راه مناسبی پیدا بکنم برای این مشکلم. صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر متاسفانه صندلی مناسبی نیستن، یا حالا مدت زمانی که دارم با کامپیوتر کار میکنم زیاد میشه و دچار کمر درد میشم، یا اینکه پام دچار مشکل میشه. اینم یکی از مشکلاتی که من موقع کار با کامپیوتر باش مواجهم.
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم. یکی از عوارض که دچار آن شدم نزدیک بینی است، یعنی شاید دیگه نتونم مثل قبل بعضی مطالب را به راحتی بخونم و باید حتما از عینک استفاده کنم. مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی گردن به سمت باعث آرتروز شده بود و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت‌ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر بود. چون وقتی ما شروع به کار میکنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمیکنیم و این احساس نکردن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت‌های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با آن کار کنیم، حتی کارهای چی یک نواخت باشه.
منم با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارم. بعد یه مدت فکر میکنم دچار گردن درد شدم. البته به دکترم مراجعه نکردم که به من بگن حتما در اثر کار زیاد با کامپیوتره، ولی من خودم احساس میکنم که این درد که برای من ایجاد شده در اثر همین کار زیاد با کامپیوتر باشه.
مشکلات شما هنگام کار با رایانه چیه؟ محیط کار رایانه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ بهداشت حرفه‌ای برای سوالات ما پاسخ داره. در این مورد با هم میشنویم صحبت‌های خانم سهیلا رحیم‌زاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
در مورد کار با کامپیوتر یه سری مسائلی هم از باید رعایت بشه و این هستش که درجه حرارت اتاق تقریباً 20 تا 24 درجه باشه، معمولاً مناسب هستش. میزان رطوبت محیط کار با کامپیوتر 30 الی 60 درجه باشه مناسبه و همینطور صدایی که توی اتاق کامپیوتر هست دیگه نباید بیشتر از 50 الی 55 دسیبل باشه. دسیبل واحد شدت صوت هست که ما میگیم نباید بیشتر از این مقدار توی محیط کاری صدا باشه که باعث در واقع حواس پرتی شخص میشه و شخص نمیتونه مناسب کارش رو انجام بده. ما باید سعی کنیم از روشنایی طبیعی حتما استفاده بکنیم. مانیتور رو نسبت به پنجره با زاویه 90 درجه قرار میدیم. هیچ وقت در واقع میز کار نباید جلوی پنجره باشه، یعنی اپراتور هیچ وقت نباید پشت به پنجره بشینه و حتما ما میتونیم از روشنایی طبیعی به نحو احسن استفاده بکنیم. ولی برای کنترل میزان روشنایی نور طبیعی هم میتونیم از پرده ها استفاده بکنیم. اگه نه، موقعی که شب شد و یا اینکه روشنایی طوری هست که به هر حال هوا ابری هست و مجبور هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده کنیم، روشنایی محیط کار باید در نظر بگیریم.